ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. امروز یک شنبه اول مرداد 1402 خورشیدی است و شما شنوندگان گرامی، شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما. همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی. پیش از اعلام و ارائه گزارش ها همراه میشیم با همکارم الهه روانشاد با گزیده از خبرهای ایران و جهان.
شب بخیر شنونده گرامی. مدیر کل امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی روز یکشنبه از مرگ 700 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار در سال 1401 خبر داده، اما این آمار با داده های دیگر نهادهای رسمی کشور در تضاد هستند. حسین مشیری تبریزی در نشستی که با حضور نمایندگان چندین شرکت بزرگ صنعتی و تولیدی کشور در سازمان تامین اجتماعی برگزار شد تصریح کرد این آمار به معنای فوت دو نفر در هر روز کاری است. آمار تلفات حوادث حین کار در شرایطی اعلام می شود که سازمان پزشکی قانونی ایران در اردیبهشت ماه تلفات ناشی از حوادث کار در سال گذشته را بیش از دو برابر عنوان کرده بود. به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی، لایحه حمایت از عفاف و حجاب بعد از بررسی در کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی مجلس با نزدیک به 70 ماده نهایی شده است. محمد تقی نقدلی روز یکشنبه در صحن علنی مجلس ادعا کرد که در لایحه نهایی شده درباره حجاب اجباری جمیع جوانب در نظر گرفته شدند. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به طولانی شدن تصویب نهایی لایحه حجاب ابراز امیدواری کرد که تصویب این لایحه در جریان طولانی و کند قانونگذاری نیفتد و نوشدارو پس از مرگ سهراب نشود. لایحه حمایت از عفاف و حجاب که در پی ادامه مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری بعد از اعتراض‌های سال گذشته در قوه قضاییه تدوین شده بود، روز 9 خرداد امسال توسط دولت ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه شد. و مجید توکلی، فعال سیاسی که به تازگی به حبس محکوم شده است، در یک رشته توییت درباره ابهامات موجود در پرونده‌ای که طی ماه‌های گذشته برای او تشکیل شده توضیح داد. در همین مجله شبانگاهی در این باره بیشتر خواهید شنید. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره بازگشت ونهای گشت ارشاد به خیابان‌ها و حضور پرشمار ماموران انتظامی در میادین شهرها برای مقابله با بی‌حجابی هشدار داد که بعضی رفتارهای مسئولین در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی است. جلیل رحیمی جهان آبادی روز یکشنبه به وبسایت خبری جماران گفته است احیای گشت ارشاد با هر اسم و عنوان و شیوهی که اتفاق می‌افتد، جز افزایش بی‌اعتمادی مردم، توهین غیر مستقیم به شعور آنها، افزایش مهاجرت نخبگان، ایجاد فضای رعب و وحشت و تحریک مردم برای چالش مجدد با حاکمیت، هیچ حاصلی ندارد. دو روز پیش شماری از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق زنان در داخل و خارج از ایران در بیانیه مشترک استقرار دوباره گشت ارشاد در خیابان‌های ایران را تلاشی مذبوحانه از سوی حکومت و در تقابل با زنان و به گفته آنها انقلاب زن زندگی آزادی خواندند. و در ادامه واکنش ها به برکناری مدیر کل ارشاد گیلان، یک نماینده مجلس از ابراهیم رئیسی خواست به خاطر آبروی خودش وزیر ارشاد را برکنار کند. مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه گفت جمهوری اسلامی در این ماجرا هیچ جوابی برای مذهبیون ندارد.
همین دیروز بحث سوئد رو محکوم کردیم. اصل توهین به قرآن توی همین گیلان رخ داده. ما الان هیچ پاسخی برای بچه مذهبی ها نداریم.
در روزهای اخیر ویدیوهایی از رابطه جنسی یک مرد با یک پسر جوان منتشر شد که عده آن مرد را رضا ثقتی، مدیر کل ارشاد گیلان، معرفی کردند. این تصاویر از سوی مقام‌های رسمی تایید یا تکذیب نشده، اما رضا ثقتی از مقامش برکنار و پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده است. و کوتاه بشنوید که گروهی از پژوهشگران و فعالان اجتماعی به تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت مهدی اعتماد سعید، یکی از بازداشت شدگان یورش، به یک بازی جمعی پارک لاله اعتراض کردند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم الهه روانشاد شنیدید. مروری کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. بازگشت دوباره خودروهای گشت ارشاد به خیابان‌های ایران، یک نماینده مجلس درباره تحریک دوباره مردم به حاکمیت هشدار داد. بر اساس یک گزارش تحقیقی، ایران در بین 50 کشور جهان بیشترین اختلالات اینترنتی را دارد. و گزارشی خواهید شنید از آمارهای بالای سقط جنین در ایران. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه با هشدار درباره بازگشت دوباره خودروهای گشت ارشاد به خیابان‌ها برای مقابله با بی‌حجابی، رفتارهای بعضی از مسئولان را حرکت آنان در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی خواند. این نماینده مجلس در گفتگو با وبسایت جماران، احیای گشت ارشاد را موجب بی‌اعتمادی و ایجاد فضای رعب و وحشت و تحریک مردم برای چالش دوباره با حاکمیت عنوان کرد. از سوی دیگر، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که برخورد با مخالفان حجاب اجباری در سطح شهرها همچنان از اولویت‌های اصلی در دستور کار این نیرو خواهد بود. در همین زمینه، ارزیابی مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس را جویا شدم.
مسئله اساسی که نسبت به جمهوری اسلامی مطرح هستش خودبراندازیه، به معنای اینکه یعنی اتخاذ سیاست‌هایی که خودش محرک جنبش‌های اجتماعی هستش. یک مسئله عمدهش هم بحث سبک زندگی و آزادی‌های اجتماعی، یعنی شما حتی اگر یک دیکتاتوری داشته باشید که در زمینه آزادی‌های اجتماعی و سبک زندگی ملاحظه داشته باشه و به نوعی انعطاف‌پذیری داشته باشه، خب مسائل کمتری باهاش مواجه هستش. اما جمهوری اسلامی به خاطر حساسیتی که نسبت به مسئله سبک زندگی به عنوان یکی از محورهای اصلی نظام ایدئولوژیکش داره، گستره عظیمی از شهروندان رو مخالف خودش کرده. حالا اینا علاوه بر مسائل معیشتی هستش، فقدان آزادی‌های سیاسی و در یک گستره کلی‌تر عدم احترام به شخصیت شهروند. خب این وضعیت برای از مقامات جمهوری اسلامی نگران کننده شده، به خصوص این که اونها به تجربه دارن میبینن که این مسئله چگونه توانسته از مخالفان نظام در میان شهروندان رو حول یک محور با هم متحد بکنه. خب آزادی حجاب و آزادی پوشش یکی از محورهایی هستش که نسبت به اون اتفاق نظر کلی وجود داره در بین بسیاری از شهروندان ناراضی. من از این منظر خب یک صداهایی در درون ساختار سیاسی این مسئله رو درک میکنن، هرچند که به نظر من صداهای تاثیرگذاری نیست.
آقای نجفی، این که چه نهاد یا سازمانی دستور بازگشت دوباره ونهای گشت ارشاد به خیابون رو صادر کرده هم در اینجا مطرح هست. برخی از نمایندگان مجلس هم گفتن که با مجلس در خصوص بازگشت این ونها هماهنگ نشده. الان هنوز هیچ نهادی به طور رسمی مسئولیت بازگشت گسترده نیروی انتظامی برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری در خیابونها رو بر عهده نگرفته. ارجوبی شما چه است؟
در جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک دیکتاتوری نامنسجم هستش و اصلا از شخص اول مملکت تا بسیاری از نهادها به خاطر تعدد مراکز تصمیم گیری و تکثری که در منابع قدرت هستش مسئولیت تصمیم هاشون رو بر عهده نمیگیرن، از این منظر ما هیچ وقت نمیتوانیم بگوییم که یه حاکمیت یک دست منسجمی در خط جمهوری اسلامی ایجاد خواهد شد، به خصوص در مسائلی از این دست که دولت پنهان زینف هستش و گرایش های تندتر در نهادهای امنیتی، در بیت رهبری، در نهادهای نظامی دست بالا رو دارن. از این منظر من فکر کنم این نوع سردرگمی که ما مشاهده میکنیم در مسئله حجاب در بسیاری مسائل دیگر هم هست و این خاص نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک سیستم ملوک و طوایفی هستش، یعنی سیستمی که اگر هم تصمیم های جاهای اتخاذ شده این تصمیم ها میتونه درشون اختلال ایجاد بشونه، یا اگر تصمیم های علیه شهروندان اتخاذ میشود نهادهای متعدد به خاطر این تکثر در منابع قدرت میتونن از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنن و هر یک مسئله رو به گردن دیگری بیاندازن و اصولا آخرام مشخص نباشد که چه نهادی تصمیم گیرنده اصلی بوده. ضمن اینکه خیلی هم باید توجه بکنیم مثلا در مسئله مثل امر به معروف منکر، مسئله حجاب، قبلا هم صحبت هایی بود که چندین نهاد اینا تصمیم گیر هستن و این خاصیت یک نظام آشفته سیاسی رو نشون میده.
آقای نجفی، پرسش که در اینجا مطرح هست اینه که به نظر میرسه در بین خود مقامات حکومتی در ایران بر سر چگونگی برخورد با حجاب اجباری هم اختلاف نظر هست. چقدر این چالش درون نظامی در ادامه موجب تغییرات یا حتی ریزش نیروهای خودی در درون خود نظام خواهد شد؟
ببینید جمهوری اسلامی از چندین دهه داره درونش ریزش های صورت میگیره به خاطر اون مسائلی که در جامعه حالا بولد شده، در موردش بحث شده، اعتراض شده، تأثیراتی بر ساخت قدرت داشته، به این معنا که ناراضیانی هم در ساخت قدرت حلقه های از این ناراضیان ایجاد کرده. اما به اعتقاد من اینا یک مسئله که وجود داره همیشه دست برتر گرایشی بوده است که به سمت سرکوب آزادی های اجتماعی حرکت کرده، یعنی اون گرایش همچنان در حصه سخت قدرت هستش، در نهادهای امنیتی نفوذ بالایی داره و ریزش هایی هم که مثلا ما میبینیم یا تردید هایی هم که میبینیم همچنان در حال حاضر نتوانستن بر اون گرایش تقلب پیدا میکنن. چون که اگر ما بپذیریم که جمهوری اسلامی در برابر آزادی های اجتماعی بخواهد عقب نشینی بکنن، ما چند سناریو رو باید پیش بینی بکنیم. یه سناریو اینه که بیان یک دولت مقتدر سرکوبگر رو معرفی بکنن که آزادی های سیاسی رو کلا حالا نابود کنن، یا اصلا آزادی سیاسی هم به اون معنا که ما نداریم، به معنای اینکه همچنان نگه داریم فضای بحث سیاسی رو، اما لحاظ اجتماعی بتواند انعطاف پذیری نشون بدهد، یا اینکه مثلا کلا اینا بخوام به یک اصول دموکراتیک تن بدن که این سناریو کاملا ضعیف هستش. همچنان به اعتقاد من جمهوری اسلامی اون گرایشی که حتی در ساختار قدرت معتقد هستش که باید ما به آزادی‌های اجتماعی تن بدهیم ولی علاوه سیاسی سرکوب بکنیم، همچنان اونها هم دست بالا رو ندارن. به اعتقاد من این صداهایی هم که میشنویم به خاطر قدرت جنبش‌های مدنی هستش، ولو اینکه صداهای غالب بر اون گرایش اصلی هسته سخت قدرت نیستن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما با گذشت بیش از 10 ماه از فروکش کردن اعتراضات سراسری در ایران، گزارش‌ها از ادامه کندی اینترنت و فیلترینگ بسیاری از سایت‌ها و شبکه‌های مجازی خارجی در ایران حکایت دارد. در همین ارتباط انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارشی تحلیلی اعلام کرده که ایران در بین 50 کشور با تولید ناخالص ملی بالا پر اختلال ترین اینترنت را دارست. پیشتر وبسایت تاپ 10 VPN در بهار امسال اعلام کرده بود که هزینه قطعی عمدی اینترنت بر اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی حدود 773 میلیون دلار بوده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری در کانادا را جویا شدم.
توجه بفرمایید که این یک تحقیق نبوده، بلکه استفاده از 4 یا 5 مرجع معتبر جهانی بوده، یعنی ریویو شده بر ریسرچ ها و تحقیقاتی که انجام شده و بنابراین چندین مرجع معتبر همزمان اطلاعات یا دستاوردهای واحدی رو پشتیبانی میکنن. در حقیقت ما میدونیم که اختلالی که جمهوری اسلامی در اینترنت ایجاد میکنه از 2 طریقه، یکی اینکه سایت ها رو مستقیما فیلتر میکنه و دسترسی به اونها رو ممنوع میکنه، اما اختلالاتی که به خصوص در 1-2 سال گذشته آغاز شده بر مبنای فیلترینگ هوشمند، یعنی ما یه تعداد زیادی از سایت‌ها رو به صورت سایت‌های خاکستری داریم که ترافیک مردم در حین مبادله توسط نرم‌افزارهای فیلترینگ هوشمند که در وسط راه قرار دارن خونده میشه و اون قسمتی از اطلاعاتی که در حقیقت جمهوری اسلامی می‌خواد سانسور بکنه رو جلوش می‌گیرن. این اختلالات هم دسته دیگری از اختلالاتی که به خصوص با پیاده‌سازی نرم‌افزارهای فیلترینگ که ما دیدیم کمیته مصادیق مجرمانه توصیه کرد به اپراتورها که از نرم‌افزارهای 2 تا شرکت یافتار و دوران نصب بکنن روی تجهیزاتشون برای فیلترینگ هوشمند، به این طریق اون اختلال عظیم دیده میشه که ایران با وجود اینکه جزء کشورهایی که به هر حال جزء 50 کشور اول دنیا است، اما اینترنتش فضای اسفناکی داره.
آقای صارمی‌فر، به هر حال چندی پیش وزیر ارتباطات دولت رئیسی هر گونه کندی و اختلال در اینترنت ایران رو رد کرده و سوی دیگر ما با پدیده ای موسوم به گم شدن اینترنت هم در ایران روبرو هستیم. میشه کمی در این باره بیشتر توضیح بدین؟
ببینید، ادعای وزیر ارتباطات متاسفانه چند وقتی است که در 1 سال گذشته خیلی استفاده میشه و اون اینه که ترافیکی که وبسایت اسپید تست اندازه میگیره به عنوان سرعت پهنای باند مبادله رو ادعا میکنه که این سرعت اینترنته، در حالی که در سایت اسپید تست توضیح داده که این وبسایت سرورهای در داخل ایران داره و داره پهنای باند کاربران با اون سرورها رو اندازه میگیره. در حقیقت اینجا یه مغالطه شده، چون اون عدد 36 مگابیت بر ثانیه هست برای موبایل، ولی عددی که در این گزارش انجمن الکترونیک تهران بر مبنای چند تحقیق معتبر اومده عدد 4 مگ رو نشون میده، یعنی سرعت متوسط مردم ایران 4 مگابیت پر سکند هست. در مورد گم شدن اطلاعات هم این نکته جالبی داره این گزارش و میگه که ترافیک بین الملل تقریبا 50% اصطلاحا پکت لاس میشه، یعنی دیتا ها در حین در حقیقت مبادله به خاطر این نرم افزارها و مسیرهای فیلترینگ که این وسط وجود داره از بین میره. عملا کاربری که داره پول میده برای اینترنت نصف اون مقدار بسته گیرش میده. در حقیقت قیمت اینترنت رو در ایران باید دو برابر حساب کنی. این غیر از خسارت های اقتصادی دیگه ای که ناشی از بستن شبکه های اجتماعی و محروم شدن بخشی از جامعه از سوشال کامرس، یعنی تجارت بر روی شبکه های اجتماعی.
آقای حصار میفر، روح الله عزتخواه نماینده مجلس شورای اسلامی به طور مشخص اذعان کرده که فیلترینگ اینترنت در ایران در شرایط بحرانی در اختیار دولت نیست و کنترلش در اختیار نهادهای امنیتی است. از سوی دیگه ما شرکت ارتباطات زیرساخت رو هم داریم به عنوان یک شرکت دولتی. نقش این دو نهاد دولتی و امنیتی رو در خصوص اختلالات و فیلترینگ موجود رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید این آقای عزتخواه معاون اون کمیسیون شدن طرح سیانت هست و چندین نکته دیگه هم قبلا گفته بود در مورد اینکه اون چیزایی که ما می‌خواستیم در طرح سیانت تصدیق کنیم و حالا می‌تونیم ببریم تو شورای عالی فضای مجازی و بدون اینکه در مسیر مجلس سلب بشه تبدیل به قانون بکنیم. در حقیقت توی اون طرح و تو اون نگاه اگه نگاه کنیم اینها شرکت زیرساخت و اون سازمان‌ها حالا کنار هم قرار می‌گیرن، یعنی ما یک کمیسیون عالی تنظیم مقررات در شورای عالی فضای مجازی داریم که این تحت تأثیر و نفوذ نظامیانه بر اساس ترکیب اعضاش و این دستور میده که فیلترینگ در مواقع امنیتی مثل بسته شدن اینستاگرام که الان اتفاق افتاده، چون اینستاگرام از مسیر غیر عادی رفته از این مسیر انجام شده، این دستورها رو میده. شرکت ارتباطات زیرساخت اینها رو اجرا میکنه. در حقیقت برگردیم به اون گزارش انجام الکترونیک تهران، در انتها پیشنهاد میکنه که انحصار اینترنت از شرکت ارتباطات زیرساخت جدا بشه، در حالی که واقعا این طور هست و همونطور که این آقای نماینده مجلس ایزدخواهم گفته که اینترنت ایران طوری چیده شده که بر مبنای اینه که همه ترافیک از شرکت ارتباطات زیرساخت در بشه و در اونجا فیلترینگ انجام بشه. این که گزارش به این نتیجه رسیده که ارتباطات زیرساخت انحصار ازش گرفته بشه معنیش اینه که حاکمیت جمهوری اسلامی از اینترنت برداشته بشه، که خب فعلا چیز غیر ممکن و سختی به نظر میرسه.
گفتگویی بود با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری در کانادا، درباره اختلالات اینترنت در ایران. اما در حالی که آمارهای سقط جنین در ایران رو به افزایش هست، یک مقام حکومتی گفته که روزانه 1000 سقط جنین غیرقانونی در کشور رخ میده. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه هم ضمن اشاره به طرح نفس یا نجات فرزندان سقط جنین نوشته که قرص سقط جنین مانند استامینوفن در دسترس همه قرار گرفته. در همین زمینه همکارم کیانوش فرید گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
نگرانی حکومت از آمار بالای سقط جنین‌های زیرزمینی تا ممنوعیت داروهای ضد بارداری و ایجاد طرح‌های تشویقی و مالی برای ایجاد جمعیت جوان. بنابر اعلام دبیر قرارگاه طرح نفس که یک مرکز حکومتی برای مقابله با سقط جنین است، روزانه 1000 و سالانه 300,000 تا 500,000 سقط غیرقانونی در کشور انجام می‌شود. محسن زاکریان دبیر این قرارگاه روز شنبه 31 تیر ماه با اعلام این آمار گفت که از 1000 سقط جنینی که روزانه در کشور رخ می‌دهد، فقط حدود 10 مورد آن قانونی است. طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، سقط درمانی یا قانونی در شرایطی میتواند انجام شود که بنا به تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشک قانونی، بودن جنین در بدن مادر جان او را به طور جدی به خطر بیندازد یا عدم سقط جنین به فوت مادر و جنین ختم شود. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، سقط جنینی که خارج از این چارچوب صورت بگیرد عنوان سقط جنایی به خود می‌گیرد و جرم به حساب می‌آید. این آمار در حالی است که جمهوری اسلامی ایران سعی می‌کند با کنترل و مدیریت موضوع سقط جنین، شاخص‌های جمعیت شناسی کشور را اصلاح کند و باعث افزایش نرخ جمعیت شود. سیاست دستوری که از سوی مقامات جمهوری اسلامی با جرم شناختن سقط جنین و عدم دسترسی آسان و رایگان به وسایل پیشگیری بارداری در ایران اجرا می‌شود و هر سال جان هزاران زن را به خطر می‌اندازد. سیاستی که بسیاریان را ناقض حقوق زنان می‌دانند. سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان.
نگاه جمهوری اسلامی به زنان اساساً نگاه زنستیزی است، اینکه زن در نگاه اونها موجودی است که به دنیا میآید، بالغ می شود، ازدواج می کند و بعد باید بچه دار بشود. به همین دلیل هم هست که جمهوری اسلامی ازدواج در کودکی، بارداری در کودکی رو تبلیغ میکنه، راههای جلوگیری از بارداری رو سخت تر میکنه برای زنان و پایان خودخواسته بارداری رو هم ممنوع میکنه. اما در واقع آمارها و پژوهش‌ها در سایر کشورها رسا و شفاف به ما میگویند که ممنوع کردن پایان خودخواسته بارداری باعث نمیشه که پس در نتیجه زنان فرزندانشون رو به دنیا بیارن. نه، تنها چیزی که اتفاق میفته اینه که سلامت زنان در خطر قرار میگیره. زنی که بنا به دلایل مالی، بنا به دلایل عاطفی، بنا به دلایل جسمی، بنا به دلایل شخصی دیگر نمیخواهد فرزندی داشته باشد، اون زن به هر کاری دست میزنه که این مسئولیت تمام العمر رو نپذیره و در نتیجه میره در مراکز زیرزمینی این عمل رو انجام میده. اگر اتفاقی براش بیفته از ترس اینکه خب چون کار غیر قانونی کرده به مرکز بهداشتی دسترسی نداره، داروهای جلوگیری از بارداری که در بازار سیاه پیدا میکنه نظارتی بر روی اونها وجود نداره، اونها ممکنه برای زنان مشکل ایجاد بکنن. در واقع ممنوع کردن پایان خودخواسته بارداری، ممنوع کردن زنان از دسترسی به بهداشت هستش.
مقام های جمهوری اسلامی به ویژه در دولت 13 پس از آنکه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سیاست های کنترل جمعیت در ایران را اشتباه خواند، مهمترین گام های قانونی برای طرح جمعیت جوان را برداشتند. اما تولید مثل در خدمت حکومت چه پیامدهایی دارد؟ حسین قاضیان، جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا.
به طور کلی در هیچ جای جهان سیاست های مشوق افزایش جمعیت پاسخ نداده و مؤثر نبوده، چه برسه به جاهایی که بخوان با سیاست‌های تنبیهی باعث افزایش جمعیت بشن، مثلا از طریق سقط جنین که نه تنها اونها رو به هدف‌های افزایش جمعیت نمی‌رسونه، بلکه با خودش فجایع و مشکلات عمیق بهداشتی برای زنان و سیستم درمانی پیش میاره و به علاوه فساد مالی رو و بازار سیاه رو هم گسترش میده و ناامنی دیگری هم به زندگی زنان اضافه میکنه. اما حتی اگر اون سیاست‌های مشوق مالی که در حال حاضر برای فرزندآوری مطرح هست در کنار این سیاست محدودسازی سخت جنین در نظر بگیریم، نهایتاً به این نتیجه میرسیم که این سیاست‌ها میتونه گروه های فقیرتر جامعه رو جذب خودش بکنه، گروه هایی که فعلا فقیرن و به طمع دریافت اون کمک های مالی میرن به سراغ فرزندآوری، ولی دیر یا زود به دلیل وخامت و اوضاع اقتصادی اون کمک های مالی قطع خواهد شد و فرزندان فقیر در خانواده های فقیر معمولا به دو راه مختلف خواهند رفت. یکی کم کردن تعداد نانخورها که به پدیده ازدواج کودکان می انجامه و دیگری افزایش تعداد نانآوران که به پدیده کار کودکان می انجامه. این دو پدیده است که باید در انتظار این سیاست جمعیتی باشه بدون اینکه به هدفهاش برسه.
تلاش برای اجرای طرح‌های چون نفس و افزایش جمعیت جوان و اصرار بر عدم غربالگری و جرم‌انگاری برای سقط جنین و عقیم‌سازی از سوی دولت ابراهیم رئیسی در حالی است که حالا بسیاری معتقدند با شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امروز ایران دیگر نه تنها این سیاست‌ها جواب نمی‌دهد، بلکه باعث نارضایتی‌های بیش از پیش مردم از حکومت خواهد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما مجید توکلی، فعال سیاسی که به تازگی به 6 حبس محکوم شده، در یک رشته توییت از ابهامات موجود در پرونده قضاییش نوشته است. اون نوشته که در یکی از موارد دادنامه در مورد امضای بیانیه جمعی با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی درباره تحریم سندی ارائه نشده و در یک مورد دیگر درباره راه اندازی کمپینی برای شکایت از رهبر جمهوری اسلامی هم درباره کرونا از پرونده دادخواهان سلامت کپی برداری شده است. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس، گفتگو کرده است.
ببینید دادگستری ما متاسفانه برخلاف اصل 156 که باید مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و گسترش دهنده عدل و آزادی های مشروع باشه، تبدیل شده به ابزاری برای سرکوب مردم در دست رهبر غیرقانونی. موقعی که دستگاه قضا استقلال نداشته باشه، تابع بازجویان امنیتی میشه. لذا کاملا شیر تو شیر پرونده گاهی جا به جا میشه. پرونده خود من سالها گم شده بود اصلا. و یا موردی داریم که فرض کنید آیت الله ابراهیم امینی رو که امام جمعه قم بود یه وقتی با دکتر ابراهیم امینی که استاد دانشگاه بود و نماینده سابق مجلس، اینا عوضی گرفته بودن. اقامات امنیتی میخوان به هر ترتیبی که شده کسی رو محکوم کنن، حالا جعل خبر، جعل سند، همه چی امکان پذیر هست درش. ضعف اصلی مال قوه قضاییه است که متاسفانه استقلال نداره. بسیاری از قضات ما تحصیلات کافی حقوقی ندارند. از موقعی که به خصوص خامنه ای علوم انسانی رو مورد غضب قرار داد و دانشکده های حقوق ما ورشکسته شدن، تو دادگستری یک مشت قضاتی هستن که اصلا وضع علمیشون بسیار تأسف‌بار هست. بنابراین از یه طرف نیروهای امنیتی، بازجوها و اینا یک سری پرونده سازی می کنن، از طرف دیگه قضات مستقل و آگاهی هم نیستن که تشخیص بدن و لذا معمولا این قضات شدن ماشین امضا. یعنی حکم رو مقام امنیتی از پیش صادر کرده، فقط امضا قاضی میاد ویرش و اسمش میذارن دادنامه. لذا من میدونم که این آقای توکلی گرفتار چه ظلم مضاعفی شده.
آقای شالسدی، اشاره ای داشتید به اشتباهاتی که بر اثر غفلت انجام میشه یا هر چیز دیگری، اما مجید توکلی گفته که درباره راه اندازی کمپینی برای شکایت از رهبری درباره کرونا و کمکاری ها، این مورد رو او میگه که از پرونده دادخواهان سلامت کپی کردن و در پرونده اون گذاشتن. دیدگاه شما درباره عمدی بودن اون چه هست؟
اولا رهبر مرتکب قتل عمدی شده در داستان کرونا. خود من علیه رهبر اتهام قتل عمد شهروندان اعلان جور کردم. بعدن چند نفر از وکلا میخواستن همین اعلان جور رو بکنن. قبل از اینه که اینا اقدام کنن، نیروهای امنیتی حمله کردن بهشون و گرفتن و محکوم شد کردن بردن چون زندان، مثل آقای کیخسروی، آقای مصطفی نیری و چند نفر دیگه. اصلا شکایت از رهبر برای جرمی که کرده کاملا یه کار قانونی است. اصلا این وظیفه دادستان‌های ما بوده که همچی کاری بکنن، زیرا طبق نص صریح قانون اساسی، اصل 107 قانون اساسی میگه رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را به عهده دارد. یعنی رهبر مسئولیت نداره به فرض اینکه اصلا این رهبر خودش مشروع و قانونی باشه، در حالی که خامنه ای شما میدونید که یک رهبر غیرقانونی و نامشروع هست.
شالسدی، نکته اما در اینجاست که هر چقدر هم که از دیدگاه شما و بسیاری دیگر قانونی باشه، مجید توکلی در این سهیم نبوده و پرونده دادخواهان سلامت کپی شده و در پرونده او گنجانده شده. این تا چه حد از دیدگاه شما عمدیه؟
میگم که شیر و شیره. ببینید مملکت ما الان یک مملکتی نیست که دولت کارآمد، دستگاه قضا کارآمد داشته باشه. همشون پخمه، سرکوبگر و لذا هم میتونه واقعا شیر تو شیر بودن قضیه رو دامن زده باشه، هم میتونه عمدی باشه. برای اینکه موقعی میخوان با یک فعال سیاسی برخورد بکنن که لازم نیست حتما یک کار مجرمانه ازش سر زده باشه. مقام امنیتی میگه این باید بره زندان. یعنی در بسیاری از موارد عمدی هست. گاهی وقتا واقعا اشتباه میکنن، برای که اینا هیچ کدوم نه صلاحیت قضایی دارن نه حتی اون هوش امنیتی. همه جای دنیا سازمان های امنیتیشون باید افراد کاملا باهوشی باشن، در حالی که سیستم امنیتی ایران پر هست از پخمه‌هایی که هر رو از بر تشخیص نمیدن. لذا هم میتونه عمدی باشه هم میتونه اشتباهی باشه. هر دوش من احتمالشو میدم.
آقای شالسدی، تصور نمی‌کنید چنین احکامی نارضایتی عمومی رو افزایش بده؟
ببین، چیز بالاتر از این من به شما میگم. جمهوری اسلامی در کلیت خودش غیر قانونی، نامشروع و باطل و منحل، علل خصوص قوه قضاییه‌اش. یعنی قضات میگن ما به اذن رهبر حق قضاوت داریم. رهبری که ولایت خودش باطل هست، طبیعتاً اذنش هم باطله. میخوام بگم به دلیل انعزال این دستگاه قضایی و بطلانش که عملاً و قانوناً منحل است، حتی اگر رأی که ظاهراً قانونی هم باشه صادر کنن، اونم باطل. برای که اصلاً صلاحیت رسیدگی نداشتن و بنابراین بریم دیگه وارد بحث دیگه‌اش به نظرم نیازی نیست ما بشیم. کل قضات ایران الان قطعاً خودشون هم میدونن اذنشون باطل هست و اینها به دلیل این احکامی که صادر میکنن فردا پس از پیروزی انقلاب ملی زن زندگی آزادی محاکمه خواهند شد.
گفتگویی بود با قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس که همکارم الهه روانشاد انجام داده بود، که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر شنونده مجله شب خواهید بود.